بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته دست شروع بکنن چشم در باره کیفیات مسح مسح رجلین بحث می کردیم ترتیب و مسح یمنا به یمنا و یسرا به یسرا گفته شد. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه کیفیت دیگری را هم یادآور می شوند که بسیار ریز و نادر الوجود هست. می فرماید و ان کان شعر على ظاهر القدمین فالاحوط الجمع بينه وبين البشرة في المسح. فرضیست که مورد توجه قرار داده است، لذا در بین علما ضرب المثل شده است که این مقدار ریزنگریتان مگر عروت الوثقی است. مسئله ریزی را مطرح می کند، می فرماید که اگر جای مسح پا پر مو باشد و پایی هست و پر مو، در اینجا مسح به چه صورت انجام بگیرد؟ مثل مسح سر که روی مو مس بشود کافی است، یا نه موها را کنار بزند باید بشره مس بشود؟ سید احتیاط اعلام کرده است که احوت جمع است. دلیل بر این جمع بودن هم این است که مو که در محل مسح باشد ممکن حکمش مثل حکم موی سر باشد که آدم روی موی سر را مسح کند تا مسح انجام بشود. و از سوی دیگر مسح پا که در حقیقت مسح بشر است، باید خود پوست روی پا مسح شود. اگر موی رویده باشد روی پا که مانع بشود از رسیدن مسح به اصل بشره، باید مسح طوری انجام داد که به بشره هم برسد. از این جهت آنچه که از ظاهر کلام ایشان و بحثی که در مسائل مربوط به این فرع دیده می شود، وجه احتیاط این باشد. اما این فرع تا جایی که تتبع کرده باشم جای دیگر ذکر نشده، یعنی من ندیدم، نمیگم ذکر نشده، در فحصی که حقی داشته است دیده نشد. سیدون الاتا اخوال قدما را بیان کنیم. سیدونم استاد قدس الله نفسه و زکی کتاب تنقیح جلد 5 صفحه 169 تا 173 این فرع و فروعات بعدی را بحث میکند. اینجا میفرماید که در این مسئله احتیاط جا ندارد. چرا؟ چون ظهور و مسحو به رؤوسکم و ارجلکم این است که بشره مسح بشود. باید بشره را مسح کرد و شکی هم درش نیست که اگر پا پر از مو هم باشد مسح بشره کافی است. در صورتی که مسح بشره هم مورد خطاب اصلی است که امر به مسح باشد و با توجه به این که مسح بشره قطعا کافی هست لذا احتیاط معنا ندارد. باید بگیم یجب مسح البشره در صورتی که موی پا هم زیاد اونجا روپا وجود داشته باشه. اما تحقیق این است که اولا این مسئله همونطور که در بحث قبلی گفتم یه بحثی است در مقام ثبوت، مقام اثبات ندارد. پایی پیدا بشود که به اندازه موی سر مو داشته باشد مقام اثبات ندارد. اگر قبول دارید که خوب، اگر قبول ندارید تحقیق میدانی انجام بدید. به هر کسی رسیدید بگید جراباتانو بیارید بیرون تا ببینم. 100% به این نتیجه می رسید که همچی چیزی نیست. برای سید منظورش موارد نادر فرضیه. اگر فرض کرد اولا که مسئله بسیار نادر است و فرض نادر و دارای واقعیت نیست و حقیقت این است که بگیم مقام اثبات ندارد. و ثانیا همانطور که سیدنا استاد فرمودن مسح پا مسح بشره روی پا هست، پوست روی پا، باید پوست روی پا مسح بشود. اگر سید طباطبایی دغدغه داشته باشن عرض می شود که با آن فرضی که ایشان در نظر شریفشان آورده اند که موی زیاد جمع بین مسح مو مسح بشود و بشره، واقعیتش اینه انسان در مقام عمل روی پایی که پر از مو هست در صورتی که بشره را مس کند مویی که در اون موضع هستم مس می شود. نیاز به این ندارد که هم بگیم بشره و هم شعر. مسئله نادر بود و ظرافتش اضافه کنید به آن ریزبینی که سید طباطبایی یزدی دارد که اجره علی صاحب شرع و ولی الاصل. و اما
در فروعات قبلی هم که بحثی از اطلاقاتی در کیفیات قبلی اینجا اطلاق ظاهر کتاب هم هست حتی با مطلقه دیگه مقید نشده.
بسیار عالی. مرحبا به ناصرنا. سوال شما چی بود؟ دو سال قبلی شد. جزاکم الله خیر. همین سوال شما رو جواب بگم که بعد بریم، دیر نشد که مطلب جا نمونه. این فرمایشی که میکنید که گاهی میبینیم یک روایت هست ولی به اون روایت از نظر فتوا اطلاع نشده است، یه چیز ذهنی میاد که اون ذهنی با شأن شمای فاضل یک کم مناسب نیست، عیب ندارد، الجواب قد یکم. اون ذهنی میاد اینه که میگه خب اونا ندیدن این روایت. این سؤال ذهنیه، ذهنی ابتدایی هست، مبتدیینه. شما یکی محقق و فاضلید، میگیم روایت دیده میشود، تحقیق می شود ولی پیچ و تاب های زیادی دارد، هزار نکته باریکتر زمو اینجاست، نه هر که سر نتراشد قلندری داند. بنابراین به تأیید فرمایش حضرت عالی یه جمله را اشکال شما برمی گرد به من، بنده حقیر کم گذاشتم شاید دیروز، و اون این بود که این روایت را اون عظیمی که فرمودید ندیده اند، دیده اند نگفتم، این را من کم گذاشتم، حق با شماست. حمله بر استحباب کردند، حمله بر استحباب کردند. چرا؟ به خاطر قوت اطلاقات و قوت بیانی، وضوح‌های بیانیه، در وضوح‌های بیانیه یک قوت دیدن که این حمله بر استحباب کردن. والذی یسهل الخط، اینه که احوط این است، حتی بر نظر کسانی که جایزم میدونن احوط این است. اما اشهر و مشهور، اشهر و مشهور در تعارض نکته دارد. جای سوال بود، سوال خوبی بود، این محققانه بود. والجواد دائما یعلو، اینجوری بگیم. اشهر و مشهور اگر تعارض کند چه می شود؟ به حضور شما یک جوابی دارد مختفی، جوابی که زیر لایه بحث قایم شده. اشهر و مشهور اگر تعارض بکند هر دو از اعتبار ساخت است، چون اشهر و مشهور حجت نیستند تا اینکه اون یکی که برتری دارد ترجیح داشته باشد. هر دو یک مؤیدن، مؤیدات و خودشان مرجحات و مؤیدات است. مؤیدات و مرجحات خاصیتش اینه که صدمه و معارض و مشکل نداشته باشد. سؤال خوبی بود و سؤال جید و جواب اجود من فضل ربی و یجب ازالت الموانع والحواجب والیقین بوصول الرطوبت الى البشره. می فرماید واجب است که موانع و حواجب را از محل مس بردارد، لذا در بحث های که فقها آورده اند که اگر پارچه نازوکی باشد دست آدم هم رطوبتش زیاده، مس کند که آن رطوبت برسد به روی پا، این مس کافی نیست. چرا؟ چون حاجبه و صدق مسح نمی کنه. مسح آن است که بین ما صح و ممسو فاصله نباشد. فاصله که بود شک در مسح می شود، شک در مسح هم شک در عنوان وجودی است. همیشه یادمون نرد شک در عنوان وجودی مساوی با عدم آن هست. موانع و حواجب رفع بشود تا یقین به وصول رطوبت حاصل بشود. ولا یکفی الظن ولا یکفی الظن، و گمان و ظن کفایت نمی کند. طبیعی است منظور الظن یعنی همان احتمالاتی است که کمتر از اطمینان باشد. اگر در حد اطمینان برسد، اطمینان علم عقلایی است، کافی است و شک نکنیم. لذا وسوسه لازم. البته اینجا خیلی جای وسوسه هم نیست، منتها بازم هوا کمی گرم یا سرد باشد شک بخواند که دست رطوبتش خشک شده یا باقی است. اطمینان که داشتید که رطوبتش باقی هست کافی است و وسوسه نداشته باشید. تا حاجب یه پاچه نازک، جوراب خیلی نازک حاجبه، یا مثلا فرض کنید زخم شده، یا البته زخم که باشد که اون جبیره میشه. منظور از حاجب چیزی که روی زخم نباشد تا اینکه جبیره به حساب بیاد. مثال سادهش جورابه دیگه.
اگر مانعیت برای وصول رطوبت که مانع
ظاهرن حضرت عالی گوش ندادید، بین من و شما باشد گوش ندادید. عرض کردم براتون آقای مجتهدزاده عزیز که معنای مسح این است که بین ماسح و ممسوح فاصله نباشه. اینجا گوش ندارید. آره دیگه، خودمانی هستید، تعارف نکنید. و در پارچه نازک هرچند نازک آب میرسه، وصول آب و تنها کافی نیست، مسح صدق مسح نمی کنه. مسح که صدق نکنه شک در امتصال هست. تمام میفرماید و من قطع بعض قدمه مسح على الباقی و یسقط مع قطع تمامه. این حکم است واضح و معلوم و مشهور. فقهای از قدما هم شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه کتاب مبسوط جلد 1 صفحه 22 می فرماید اگر بعضی از اعضای پا که محل بحث هست، محل مسح هست، قطع شده باشد، بعض دیگری که باقی است باید مسح بشود. و اگر تمام پا تا ساق یا تا کعب قطع شده باشد، مسح هم ساقط است که جایی برای مسح نیست. دلیل اقامه نمی کند. مطلب رو می فرماید که مطلب هم درست گرفته شده از نصوص است که شرح می دیم انشاءالله. اما مشهور محقق هلی قدس الله نفسه الزکیه باز هم همان منبع شرایط جلد یک صفحه 22 می فرماید که اگر بعضی از درست مثل همان در لذا همدن گفتم همان اون هم جلد یک و صفحه 22 این هم جلد یک و صفحه اتفاقیست گفتم در همین منبع می فرماید که اگر محل محص قسمتی از محل محص سپا قطع شده باشد قسمت باقی مانده باید محص بشود و اگر کل محل محص قطع شده باشد محص ساقط است. صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه کتاب جواهر جلد 2 صفحه 230 و 231 می فرماید که این دو حکم یعنی مسح باقی مانده از اعضا و سقوط مسح در صورت قطع کل موضع مسح این دو تا حکم مما لا خلاف فی بلکه عده‌ای فرمودن که این حکم این دو تا حکم از احکام متسالمون علیها هستند مسلم است عند الفقهاء کلهم و میگهی در اصل مسئله که بحثی نیست و خصوصیاتی هم در این رابطه گفته می شود که یکی از آن خصوصیات این است که صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه می فرماید آیا عضوی که قطع شده مثلا کل محل محض قطع شده باشد اون قسمت پا که ساق پا به حساب میاد اسم استحباب محض در آنجا جا دارد یا ندارد که قول به استحباب گفته شده است که اون عضو باقی مانده که محل بحث نیست و وصل به محل مسبود را مستحب است که مس کند می فرماید که این استحباب وجهی دارد یا ندارد در ادامه اشاره می کند به کلام شهید شهید قدس الله نفسه و زکیه در کتاب ذکرا جلد 2 صفحه 155 می فرماید که حکم مسئله پس از قطع عضو همین است که گفته شد اما استحباب مسح نصی ندارد روایتی در این رابطه نیامده است مگر یک زیری در یک حدیثی که شیخ صدوق در کتاب تهذیب جلد 1 صفحه 30 روایتی را جلد 1 صفحه 30 روایتی را از امام کاظم علیه السلام نقل میکند که تهذیب عفوان مرحبا بنا به مرشدنا و مساعدنا فقیه بله این است که دست من گیر که این دست همان است که من بارها از سر هجران او صورت زده هم. بله مرحبا به ناصر نا جزاکم الله خیر. شیخ صدوق در فقیه جلد یک، آدرس قبلی هم داده بودم 28 بود یادم هست، یه مطلبی از صفحه 28 آدرس داده بودم، این در صفحه 30 هست، همون فقیه یعنی من لا یحضر و هر فقیه که کوتاه میگیم فقیه. کتاب فقیه جلد یک، فقیه دیگه درسته، جلد یک صفحه 30، روایت از آقا امام کاظم علیه السلام که میفرماید شستشو بشود عزودی که دست از آن عزود قطع شده باشد. و بعد روایت تا اینجاست، یک زیلی را اضافه می کند و کذالک فی اقطع الرجل، کسی که پاش هم قطع شده باشد عضوی که باقی مانده وصل به پا بوده کذالک یعنی به مناسبت مصل بشود. شهید می فرماید نسی نداریم در مورد استحباب این حکم مگر زیلی را که شیخ صدوق در روایت مرسله از امام کاظم علیه السلام نقل میکنه که انشاءالله شرحشو الان میدیم. اما شرح مسئله، سیدنا استاد قدس الله نفسه زکیه، همان منبع قبلی که گفت شد می فرماید اما عضو که جای مسح هست اگر قسمت از آن قطع شده باشد و قسمتی باقی باشد باید مسح شود، نه به جهت قاعده میسور که جاش است اینجا که گفته می شود جای قاعده منصور چنین جاهایی است، و شهید هم در همون کتاب ذکر در همین موارد به قاعده میسور استناد کرده اند، برای اینکه سیدنا استاد در مورد قاعده میسور مناقشه دارد، اشکال دارد، قاعده را خالی از اشکال نمیدوند. اصلا یاد من دارد ذهن من کاملا یک طرفه نکنیم، مشهور قاعده میسور را تأیید میکنم و سید هم اشکالش درست است، منتها اشکالی که برخواسته از دقت عقلی است. اگر با دید عرف و ظهورات بنگریم قاعده میسور قاعده درستی می نماید. در حسب این جای خودش بحث می شود، می فرماید نه به جهت قاعده میسور بلکه بر اساس دلالت خود آیه، آیه که می فرماید فمسحو برؤوسکم و ارجلکم، اون ارجل صدق میکند به نصف پا که باقی مونده است، هم پاست دیگه نصفش قطع شده نصفی باقی مونده باز هم پا صدق میکند. آیه قرآن ظاهر و اطلاقش شامل میشود پای آسیب دیده را، پای قد شده را. بنابراین از خود آیه قرآن استفاده می شود، نیازی به دلیلی دیگر نداریم که ما به قاعده میسوق تمسک کنیم. هرچند در این رابطه نصوصی هم داریم که مسئله را به طور صریح بیان میکند. کتاب وسائل جلد 1 باب 49 از ابواب وضوء، حدیث شماره 1 و حدیث شماره 4 که هر دو صحیح هستند. روایت اول رو بخوانم. روایت اول از اون روایات صحیحه اعلایی است. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن رفاعه و عن محمد ابن یحیی. سند دوم، دو سند داره. سند دوم و عن محمد ابن یحیی عن خب همه از مشایخ شیخ کلینی و عن محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد. اینا رو که میشناسید دیگه، محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد ابن عیسی، عن الحسن ابن علی ابن فضال عن رفاعه. یک روایتی دارای دو سند صحیح، صحیح است. رفاعه که اینجا آمده است میشناسید، شیخ توصیف خاص اعلام میکند در باره ایشان. رفاعت ابن موسای نخاس که از موثقین است. سألت ابا عبدالله، سند درست.
بنو
فضال قاعده دارد دیگه، خذو ما روو و ذرو ما رأو. همین سؤال هم ذهن شما آمد شاید. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الاقطع فقال یغسل ما قطع منه. سؤال شد از کسی که دستش یا بله دستش یا پاش قطع شده، فرمود که عن الاقطع دیگه، اقطع اطلاق داره، هم پا میگیرد هم دست. فرمود یغسل ما قطع منه، آن قسمتی که باقی مانده است را شستشو کند و عملیات وضوء انجام بدهد. از آنجایی که فرق بین غسل و مس در کار نیست به مناسبت حکم و موضوع، و از آنجا که گاهی غسل به مس هم به کار می رود، از این روایت استفاده می شود که اگر پا یا دست قطع شد، باقی مانده را غسل و مسح کنید. روایت شماره 4 بازم از همین رفاعه هست، به سند صحیح. در اینجا پا و دست را صریحاً ذکر میکند. قال سألته عن الاقطع الید والرجل کیف یتوضأ، قال یغسل ذلک المکان الذی قطع منه. همه این احادیث صاحب وسائل میفرماید که دلالت دارد بر این که اگر چیزی باقی مانده باشد از محل عضو باید مسح بشود، اما اگر اطلاقش رو بگیریم که باقی مانده یا باقی نمانده، در اون صورت اون عضوی که محل مس نباشد غسل یا مس بشود حمل بر استحباب میشود. عنایت کنی این قسمت از بس اصلا جای برای توقف و اشکال و شبهه ندارد که اگر قسمتی قطع شود و قسمتی باقی بماند باید باقی مانده رو مس کرد، اما اگر کل پا قطع شد یا کل یک دست قطع شد، آیا اینجا حکم ما چه می شود؟ بقیه را باید انجام بدیم یا بدل بشود وضوع به تیمم؟ این یک کمی بحث میخواد، دو دقیقه تحقیق این است با حذف نقل اقوال آنچه از کلمات اعظم استفاده میشود و على تحقیق هم آن هست، این می شود که در صورت قطع محل قطعا تکلیف منتفی است، سالبه منتفی به انتفاع موضوع، تکلیف اگر در این صورت بیاد تکلیف به غیر مقدوره، در این شکی نیست، اما وضوع به قوت خودش باقی است، بدل به تیمم نمی شود. چرا؟ برای اینکه اطلاق آیه وضوع بعد از متعذر شدن بعض از اعضا نسبت به بقیه اعضا به قوت خودش باقی است، خروج بعض از اعضا از مورد عمل دلیلی بر رفع حکم اصلی نمی شود. حکم اصلی وضوع هست و متعذر شدن یک عضو موجب سقوط وضوع نمی شود، به بقیه اعضا باید وضوع انجام بگیرد. در اینجا وظیفه وضوع هست و نیاز به تیمم نیست، تیمم دلیلی ندارد و زمینه ندارد، اضف الی ذلک که وظیفه متیمم فقدان الماء هست، اینجا فقدان الماء نیست، بر احسن تا فقدان العضو که شما ذوق دارید ماشاءالله، آب است و اعضای وضو هست و یک عضو از بین رفته، از بین رفتن یک عضو باعث سقوط وضوع نمی شود. دقیقا اطلاق آیه محکم است و بقیه اعضای وضوع باید انجام بگیرد و تیمم وجهی ندارد و مکلف هم هیچ وظیفه‌ای در قبال عضو از دست رفته ندارد. مطلب تمام. سلامتی آقای محمد زمان، سلامت خط کنید.